أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، بحث ما در ادراکات حسی به سرمنزل آخر خودش رسیده. بعد از اینکه ما نظریات مختلف رو در این باب عرض کردیم و توضیح دادیم، بحثی که الان داریم دیدگاه حضرت استاد یزدان پناه حفظه الله. حالا یه مقاله هم هست، یعنی نه ناظر به حاجه، یه مقاله دیگه هم هست که آقای عسکری سلیمانی اگر اشتباه نکنم ایشون کار کردن. از آن خدمتون، آقای عسکری سلیمانی حفظه الله کار کردن و ایشون، حالا باید ببینیم، اگه خواستید اون رو هم میتونیم یک جلسه با همدیگه انشالله گفتگو داشته باشیم. اما حالا اونی که اجمالا اینجا الان به عنوان نظر آخر داریم مطرحش میکنیم، دیدگاه حضرت استاد یزدان پناه حفظه الله. ایشون دیدگاه اجمالی که دارن که توی کتاب شاید یه قدری خوب منعکس نشده باشه، توجه دارید، شاید توی کتاب قدری خوب منعکس نشده باشه توی این کتاب. حالا ما با صحبتهایی که با ایشون داشتیم و عرضم خدمت این رو باید تکمیل بکنیم، اینه. اصل دیدگاه اینه که ببینید، حاج آقا در هنگام ادراک حسی دیدگاه جناب شیخ اشراق رو میپذیرند، اما تو مرتبه خیال دیدگاه صدر المتعلهین رو قبول میکنند. یعنی انشاء نفس هست اما این تو مرتبه خیال. اما تو مرتبه حس چی؟ ادراک حسی چی؟ نه خیر، ادراک حسی شما این همه اتفاقاتی که داره میفته اینها اسباب میشن، اینها معدات میشن برای اینکه نفس بره در موطن شی رو ادراک بکنه. توجه دارید؟ این دیدگاه حاج آقاست که حالا بنده به نظرم یه تکمله‌ای باید بهش بزنیم. حالا انشالله عرض میکنم. این رو بخونیم اول، این اگه اجازه بدید دیدگاه نگاه حاج آقا رو بخونیم. بعدش انشالله یه تکمله‌ای و به نظرم یه جایی شاید یه خلل‌هایی داشته باشه. یعنی باید یه چند تا کارش انجام بدیم روش. یه سری مثال‌های نقض آوردن. حالا انشالله اینا رو باید بررسی بکنیم. مثلا این نقض هنوز خودم حاج آقا نپرسیدم ببینم که نهایت حرفشون چیه تو این بحث. مثال های نقض مثل رعد و برق و مثلا ستاره ای که نورش تازه داره به ما میرسه میشه بنابر نظر حاج آقا توجیه کرد، ولی شاید راه بهتری داشته باشه. حالا اینها رو شاید انشالله بررسی بکنیم. خب این صفحه 310 حاج آقا شروع میکنن دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. البته میگم اینجا یه جاهاییش به شهود حسی علامه میکشه، ولی واقعش اینه که حاج آقا اون شهود حسی اون علامه، حالا اگه اون تقریری که به عنوان تقریر اول بود، نمیدونم تقریر چندم بود، اون رو خدمتتون عرض کردم، اگر ما اون شهود حسی رو بپذیریم که چنین چیزی هست، چنانچه حاج آقا این گونه بیان میفرمایند در محل بحث، عرضم خدمتتون باید بگیم که یه تفاوت‌هایی با شهود حسی علامه داره. شهود حسی علامه ببینید اونجوری که تقریر کردیم و اینها، یعنی اون نه اون نگاهی که نهایتا بهش رسیدیم، اون شهود حسی که جناب علامه از علامه می‌فرمان، یعنی واقعا یه جور انطباع بود. یعنی شما تو موطن بدن خودتون دارید اون رو شهود حسی می‌کنید. توجه دارید؟ این رو عرض کردم مفصل خدمتتون. اما وقتی بحث میرسه به این نقطه، یعنی اینکه حاج آقا میخواد جدا بشن، چه اتفاقی میفته؟ حاج آقا میگن نه، اینها موعد میشه برای اینکه نفس مجرد بره شیء رو در موطن خودش ادراک بکنه. این تفاوت، یعنی اصل تفاوت بین دیدگاه علامه و حاج آقا اینه، اینکه علامه تو موطن بدن میفرمودن که نفس داره ادراک میکنه، حضرت استاد حفظه الله میفرمان نه، اینها موعد میشه برای اینکه نفس برود در موطن شی او را ادراک حسی بکنه. این تفاوتشون. حالا با هم دیگه میخوایم این عبارت رو سریع بخونیم. انشاءالله امروز اگه تمام بشه خیلی خوبه. ایشون میفرمان که صفحه 310 دیدگاه معقول در نحوه علم نفس به محسوسات که عرضم خدمت و حکمت اشراق جلد دو دیگه، یعنی حکمت اشراق حالا نمی‌دونم تجدید، یعنی نسخه دیگه بعد از این نیومده ظاهرا، همینی که الان هستش و این پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده که تو حاشیه اگر مشاهده بفرمایید دیدگاه معقول که میگن دیدگاهی که در این بخش درباره ادراک حسی ارائه می‌کنیم در حقیقت وامدار نظریه صدرالمتالهین و شیخ اشراق در این زمینه است. ایشون میفهمان نظر درست این است که نفس همواره با اشیاء مادی ارتباط مستقیم برقرار میکند و معلوم وی خود اشیاء مادی است، یعنی اون خود شیء خارجی. البته این رو عرض بکنم، این رو لحاظ شما داشته باشید که این شهود داره به اعراض تعلق میگیره، صرفا به اعراض داره تعلق میگیره. توجه دارید به جواهر حاج آقا بحث شهود حسی رو مطرح نمی کنن. حاج آقا این رو قبول دارن که شهود حسی نسبت به اعراض فقط، ما حس جوهریاب نداریم. حالا جواهر رو چی کار میکنن؟ انشاءالله این رو در متن خودش عرض میکنیم وقتی که علامه دارن بیان میکنن. حاج آقا با بحث شهود عقلی عرضم خدمتتون نفس رو میبرن تا موتن اون شی، وقتی اعراض ادراک شد همونجا به نحو فهم عقلی جوهر رو ادراک میکنه، که حالا این انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد اگر عمری باشه و زنده باشیم، انشالله عرضم خدمتتون که اونجا عرض خواهم کرد خدمتتون، که حالا تو اون جمع‌بندی که تو مقاله 5 میشه دیگه، مال بحث مقاله 4 نیست. خب پس در تعریف علم نباید، اینا دیگه قبلا گفتم، پس در تعریف علم نباید تجرد معلوم را شرط کرد. تعریف صحیح از علم عبارت است از حضور معلوم خواه مادی و خواه مجرد به صورت تجردی نزد عالم مجرد، یعنی مادی رو هم میگیره. توجه دارید هنگامی که انسان به ارتباط خود با عالم ماده توجه دارد و با نگرشی پدیدارشناسانه آن را تحلیل میکند، به این امر پی میبرد که با سراسر وجودش با خارج ارتباط دارد. ما غرق خارجی، ما غرق ارتباط حقیقی با اشیاء خارجی هستیم، درست؟ نه بله، و خود در خارج است، نه اینکه تنها از دور و از کانال ضعیفی با خارج ارتباط داشته باشد. این نیستش که من اینجا باشم اون شی اونجا با فاصله از من باشه، حالا مثلا یه ارتباطی که مثلا من با این داشته باشم، نه این گونه نیست. بنابراین هنگامی که دو دستش را به هم میزند خود را در موتن دستان خیش احساس میکند و وقتی که دستش را روی قالی زبری میگذارد به حقیقت احساس میکند که خودش آن زبری را در همان موتن، یعنی کدوم موتن؟ موتن قالی لمس کرده است. میشه به موتن قالی زد، میشه به دست هم زد، یعنی خود نفسه که تو موتن دست اومده و داره زبریر قالی رو چیکار میکنه؟ ادراک میکنه. نه اثر زبری قالی رو دست روها، نه، اینا همه معده برای اینکه خود زبری قالی ادراک بشه. توجه داری؟ نکته مهم در اینجا تحلیل فلسفی و هستی شناختی این ارتباط است که این امر به فهم سه نکته بستگی دارد. یک، نفس در سراسر بدن حضور و با آن ارتباطی وجودی دارد و از این رو در موتن تمام حواس پنجگانه حاضر است. عرضم خدمتتون، یعنی این که خب همون بحث اتحاد نفس و بدن و اینهایی که داشتیم. دو، نفس در مرتبه بدن از کانال حواس پنجگانه مستقیماً به صرف ارتباط حواس با آنها و حضورش در مواطن حواس با محسوسات خارجی مادی ارتباط حضوری دارد. ببینید اینا میشن کانال، این 5 تا، خب برای اینکه نفس با حضورش توی مواطن این حواس با خود محسوسات خارجی مادی ارتباط حضوری داشته باشه. 3، نفس در ارتباط وجودی با محسوسات مادی با آنها متحد میشه، با محسوسات متحد میشه. البته یک نحوه اتحاد ضعیف دیگه، یک نحوه اتحاد تو حیطه اعراض، تو حیطه جواهر نیست. خب بعدشون شروع میکنن بحث ارتباط وجودی نفس با بدن و حواس پنجگانه رو مطرح میکنن که خب النفس و وحدته کل القوا، اینها رو ما دیگه گفتیم، اینا رو نمیخوام بخونم خدمتتون. بعد صفحه 311 میگن همین امر عامل ارتباط حضوری نفس با بدن شده و این ارتباط هم سبب تاثیر بدن از نفس و تاثیر نفس از بدن میشود. که حالا اینها رو ببینید دیگه، اینا ایشون شروع میکنن آجا اون عبارتهای برخی از عبارتهای مولا صدرا رو اینجا نقل میفرمون از جلد 8 که ما اینا رو نخوندیم، البته ببینید دیگه، اینا ما تو اسفار، حالا خیلی الان این محل بحث ما ارتباط پیدا نمیکنه. ما اون عبارتهای دیگه ای رو در رابطه با ارتباط نفس اومدن خوندیم خدمتتون که همه 3-4 جلسه مفصل دیدگاه سجاد رو عرض کرد. خب بعد میایم ارتباط حضوری نفس و محسوسات خارجی. میفهمم پیش از این گفتیم که از دیدگاه شیخ اشراق نفس حقیقتی خودپیداست و نسبت به خود سراسر چشم و دیگران را نیز برای خیش آشکار میکند. آره یه تعبیری هم حاج آقا اینجا دارن، اونم حضور لنفسه، یعنی حضور لنفس، یعنی لغیری که اینجا غیر یعنی نفس انسان، حضور لنفس الانسانی، حضور اشیا برای نفس انسانی. توجه دارید که این رو انشالله عرض میکنم خدمتتون. اینجا برسیم الان توضیح میدم. صدای بنده رو داریم؟ هنگ کرد. یه لحظه ببخشید، این صفحه ما هنگ کرد. من این دقیقه درستش کنم. خب عرضم خدمتتون، بله این آشکارسازی دیگران همان اضافه اشراقیه و مشاهده و پرتو افکنی نفس است که آن را شأنیت و استعداد ادراک غیر می نامند. یعنی این که این اضافه اشراقیهی که نفس میکنه و این مشاهدهی که میکنه و خودش رو میتونه تا موتن اون شی ببره، این پرتو افکنی نفس است که آن را شأنیت و استعداد ادراک غیر مینامند. یعنی نفس داره پرتو میافکنه که انده هم داره خودش رو تا اونجا میکشه. اکنون برانیم تا شأنیت ادراک حضوری غیر را که به ارتباط حضوری آن متکی است تبیین کنیم و دیدگاه خیش رو استوار سازیم. بنابر نکته اول، نفس با بدن ارتباط وجودی دارد و عین حواس پنجگانه پراکنده در بدن است. این روشنه و به آنها علم حضوری دارد. از سوی دیگر چون نفس در همان موطن حواس و اعضای حس کننده حاضر است و مدرک اصلی نیز خود اوست، میگه پس نفس اومده تو اعضا. تو اعضا داره خود نفس داره درک میکنه. خب حالا هنگامی که با محسوس مادی برمیخوریم، گرچه بدن منفعل می شود، در حقیقت نفس به طور مستقیم در همان موطن عضو حس کننده متأثر می گردد و آن جسم محسوس را ادراک می کند. ببینید الان اینی که حاج آقا دارن می گن شبیه اون فرمایش علامه است که نفس تو موطن بدن داره ادراک می کنه. الان ببینید توضیح رو. این نکته در ضعیفترین و مادیترین حواس یعنی لمس به آسانی احساس می شود. برای مثال وقتی انسان دست خود را روی یک قالی زبر یا درون آب سردی می‌گذارد و لمس می‌کند، زبری و سردی را در همان موطن دست کاملاً احساس می‌کند. ببین این نیست دیدگاه نهایی حاج آقا. یعنی اینجا عرضم خدمتتون خیلی شبیه حرف علامه است. ولی واقعش اینه که حاج آقا میگن نه، این دست موجب میشه که نفس بره تو موطن قالی رو حس بکنه. توجه دارید؟ برای مثال وقتی انسان دست خود را روی یک قالی زبر در اون آب سردی می‌گذارد، این همون حرف علامه، و لمس می‌کند، در تبنار اون تقریر، زبری و سردی را در همان موطن دست کاملا احساس می‌کند و این احساس نشانه حضور نفس در موطن عضو لمس کننده و عضو لمس کننده است. میگه یعنی نفس اومده تو عضو لمس کننده، تو موطن دست داره لمس می‌کنه و ادراک کننده اصلی را که نفس است ما می‌شناساند. توجه دارید؟ تو حاشیه میفرمان که بله ایشون میگن که این اشکال شده بر صدرا، اشکال کردیم قبلا که چرا ادراک حسی از ادراک خیالی مثلا قوی تره. این توضیحش همینه، اینکه نحوه حضور اینجا هست. خب حالا خیلی مهم ساشی. از این رو وقتی از آن اندیشمند در مورد نظر فیلسوفی که میگفت چیزی به نام امور مادی در خارج وجود ندارد پرسیدن، در پاسخ به سنگی پیش پایش بود محکم ضربه زد و سنگ حرکت کرد. آنگاه گفت من به این شکل این گفته را رد میکنم. یعنی گفتن آقا هیچی تو خارج نی. این پاش محکم زد به سنگه، گفت آقا این رد اینه دیگه. خب الان دارم نگاه میکنم این چه ردیه. ولی در واقع با این اول میخواست بگوید که من سنگ را با تمام وجود میبینم و لمس میکنم، پس چگونه میشود وجود نداشته باشد؟ این دیدنه. ببینید الان سنگ محل بحث اعراضه. توجه دارید این مثالا جا میزنن، این مهم نشه. اینا رو میگم به خاطر اینکه خود این کلا وقتی تقریریه که مینویسه، یعنی اینها درسته به سمع و نظر استاد رسیده، فرق میکنه ما که خودش قلم میزنه. این ظرافت ها رو داره، دقت بفرمایید. خب به بیان دیگر، آن هنگام که با دست چیز زبری را لمس میکنیم، ارتباط دست با آن مادی با آن امر مادی زبری یک ارتباط مستقیم وجودی است و تأثیری که این زبری بر دست می‌گذارد تأثیر مستقیم است. وقتی نفس در موطن دست حاضر باشد و عین دست و لمس در آن موجود باشد، نفس به طور مستقیم از این زبری متأثر می‌شود. یعنی کأنه اون زبری دست رو متأثر می‌کنه، چون نفس تو موطن دست حاضره نفس متأثر میشه، لذا اینجا ادراک صورت می‌گیره. ببین این خیلی نزدیک دیدگاه علامه است. عرضم خدمتتون که به خاطر اینکه کانال محدودیه دیگه، ما جوهر رو که نمیبینیم که. شما جوهر رو کسی داره دین جوهر رو ببینه؟ جوهر که دیده نمیشه که. ببینید جوهر رو شما هیچ کجا نمیتونید لمس بکنید، شما اون زبری اون کیفیت رو دارید لمس میکنید، شما اون کیفیت رو دارید میبینید. درسته به نحو حضوریه، اما وقتی به نحو حضوریه قراره مگه اون جوهر رو همین به چنگ بیاره؟ بحث اصلی ارتباط وجودی با خارجه. بله 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 میگم، یعنی این فهم نشه که حاج آقا دارن میگن که ما به نحو حضوری داریم سنگ رو میابیم. نه، سنگ رو که به نحو حضوری نمیابیم، ولی یه ارتباط وجودی با سنگ برقرار کردیم که اون مثلا سنگینی سنگ یا به عبارتی اون ثقل سنگ روی پای ما نشست دیگه. توجه دارید؟ همین، در همین حد. ببینید این که بگیم اشراقه خانم سپهری صرفا کفایت نمیکنه برای این که حتما جوهر هم باید ادراک بشه، نه لزومی نداره. باید ببینیم که خب این نفس تا چه حدی اون شی رو به چنگ میاره، چی شو اصلا به چنگ میاره. توجه دارید؟ خب لذا ایشون میفرمان که نفس به طور مستقیم از این زبری متأثر میشود. خواهش میکنم. از آنجا که نفس موجودی دارای شعور و صاحب اقتدار در به چنگ آوردن و اشراق اشیاء است، در همان موطن تأثیر را مییابد. ببینید یه ویژگی داره نفس، این که یه چیزی رو چون وجود شعوری ارادیه، به تعبیر حاجا چون وجود شعوری ارادیه، این نیستش یه چیزی برخورد بکنه یا ولش بکنه، نه، همین که مواجه میشه به چنگ میاره. اینو قبلا خدمتتون توضیح دادم، نحوه وجود نفس مثل نحوه وجود سنگ نیست، نحوه وجود شعوری ارادیه. اون شعوریش یعنی این، یعنی وقتی با هر چیزی مواجه میشه مواجهه شعوری میکنه، اون رو به چنگ میاره. درست؟ بله. در همان موتل تأثیر را میابد. ببینید این دوباره تأثیر دوباره مهم اینه که یعنی تأثیر رو بدن رو داره میابه و از این رو در همان موتن آن را به نحوی حضوری درک میکنن. بلکه میتوان گفت گویا نفس در متن خارج وجود دارد و آن زبری محسوس را در خارج به چنگ آورده و از آن خود ساخته است. این الان چیه؟ این میشه اون ترقیه. یعنی فقط تو موتن بدن نیست، نه، داره اشراق میکنه میره تو موتن شی. زوری تعبیر چیه؟ میگه تو متن خارج داره میره، نه اینکه فقط تو بدن باشه، نه نه، داره میره تو موطن اون شی، اون رو داره ادراک میکنه. حالا از لمس ایشون شروع فرمودن میان به ابصار، چون ابصار سخت‌تره دیگه. ببینید در هنگام ابصار نیز نفس در متن عضو حس کننده حاضر است و وقتی چیزی در عدسی چشم منطبع میشود گویا این همان نفس است که چون این تأثیری را میپذیرد و در پشت عدسی با مبصر ارتباط برقرار میکند. کجا داره نفس ارتباط برقرار میکنه؟ آوردن پشت عدسی. دوباره این مهمه به اینه که پس ما تو چشم داریم میبینیم، نه نه نه، ما میخوایم بریم تو موطن اون شی ببینیم. توجه دارید؟ حتی میتوان گفت که نفس با تمام لوازم نور موجود در عالم ماده و احکام عدسی با شیء مبصر در موطن شیء مبصر ارتباط حضوری خارجی برقرار میکند. ببینید این تیکه، ببینید این حتی میتوان گفت یعنی ترقی، یعنی فقط تو عدسی نیست. ببینید اینا موجب میشه که با لوازم، ببینید با تمام لوازم نور موجود در عالم ماده و احکام عدسی با شیء مبصر در موطن شیء مبصر ارتباط حضوری خارجی برقرار میکنند.
اینو بخونم تو سر پاراگراف الان میبینم سوالت رو. و آن را با اقتدار نوریش فراچنگ میآورد. این سخن در شنیدن، چشیدن و بویدن نیز حاکم است. ولی باید توجه داشت که این خاصیت تجردی نور در دیدن و شنیدن بیش از چشیدن، بویایی و لمس کردن است. میفهمید؟ ببینید این یه خصلت تجردی داره، یعنی نفس میخواد بره تا اون موتن دیگه. خب برای اینکه نفس تا اون موتن بره، ببینید توی بصر شما تا یه موتنی میتونه چشم بره. خب باشه اول لمس رو بگم. توی لمس یادتون توضیح میدادیم، میگفتیم باید ملاصقت باشه، باید این دست چسبیده باشه به این میز تا لمس بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این کاناله کانال ضعیف‌تریه. یادتونه اونجا اشکال کردیم به ملا صدرا که آی ملا صدرا، بنابر دیدگاه شما چرا برخی از ادراکات قوی ترن، شدید ترن، برخی ها ضعیف ترن؟ خودتون هم این رو تصدیم میکنید. اگر صرفا انشاء صوره شما نمیتونید این رو توضیح بدین، یادتونه این اشکال کردیم به صدرا. حالا حاج آقا اون رو دارن بیان میکنن، میگن ببینید عرضم خدمتون، وقتی که این کاناله کانال قوی باشه، نفس یعنی خاصیت تجردیش بیشتر باشه، مثل دیدن، نفس رو میتونه تا موضع بیشتری پیش ببره تو این عالم. یعنی ببینید شما شعای چشمتون تا کجاست؟ مثلا میگن انسان تا 100 متری میبینه، نمیدونم 110 متر، چقدی میبینه، حالا تا هر جایی که میبینه دیگه. خب تا اونجا میتونه نفس رو ببره جلو. اما لمس چی؟ لمس نه، این کانال تجردیش یه خورده محدودتره. توجه دارید؟ این دیدن و شنیدنم، شنیدن بیشتر از دیدنه دیگه. شنیدن بیشتر از دیدنه. یعنی حتی یه سری موانع مادی هم اگر باشه، عرضم خدمتتون که میتونه، گفتیم اینا رو دیگه، گوش میتونه بره تا اونجا. ما که از این رفقا رفتم خدمت حاج آقا و ایشون گفته بود که صوت خیلی گوش بدیم، بخاطر اینکه صوت خصلت تجردی زیاده. و عرضم خدمتتون همین بحث رو مطرح کرده بودم، خیلی جالب بود برای بنده. خب فرمودن ببخشید در موتن خارج ادراک صورت بگیره، نمیشه معلوم به صورت مادی درک بشه؟ کجا گفتن معلوم به صورت تجردی درک میشه؟ اول بعد صفحه 310 میگین حضور معلوم خواه مادی و خواه مجرد به صورت تجردی نزد عالم مجرد. ببینید به خاطر اینکه این طرف عتب اینو بنده میگرفتم به صورت تجردی نزد عالم مجرد، یعنی قید جفتش میگیرین شما ها. بله ببینید این یه خورده این رو ما یکی رفقامون هم خیلی گیر داشت تو فهمیدن این، اینکه ببینید بالاخره ارتباط مادی و مجرد اینجا چجوری میشه. یعنی نفس وقتی اگر مجرد باشه، این امر مجرد چجوری میتونه خود مادی رو ادراک بکنه؟ الان این عبارت حاج آقا یعنی میگه اینم به صورت تجردیه، ولی خب این نیست دیگه، این باید به صورت مادی باشه، یعنی به صورت مادی ادراک میکنه. حالا این قید رو چرا آوردن؟ ظاهرش اینه که نباید باشه، یعنی شما تو موتن اون شی ببینید به صورت تجردی، شاید دارم میفرمام خاطر اینکه نفس تجردیه داره تا اونجا میره، توجه دارید به این نحو داره میره. ولی اون شی وقتی مادیه، عرض وقتی مادیه، خب این بخواد اون ادراک بکنه تو اون موتن به نحو مادی داره ادراک میکنه دیگه. چی میفرمان حاج آقا؟ یعنی فهم به صورت تجردی؟ و توضیحشون چیه اونجا مقاله نفس؟ آها با حیثیت مجرد شیء مادی ارتباط داریم. آها این خوبه، اگه این باشه این خوبه. یعنی که ببینید بالاخره چون این نفس مجرده، خب اگه حیثیت تجردی باشه دیگه اون همه اشاراتشون به حضور و مجردن مجردن چی بود پس؟ وجود دارین چه عرض میکنم؟ یعنی ایشون این همه سعی کردن که بگن علم حضور و مجرد علم مجرده نیست. نه، عالم باید مجرد باشه، معلوم میتونه مادی باشه.
خب اگه این باشه، خب علامه طباطبایی هم همین رو میگفت دیگه، بنده خدا چی میگفت مگه علامه؟ بعد این حیث تجردی اون امر مادی کجاست؟ تو همین عالم ماده است، تو عالم مثاله. حالا اینو باید پرسید از حاجه ها، بذارید من اینو پس حاجه هایی تو گیر بیاریم اشوالا میپرسم ازش. آره الان میاد، اینو الان توضیح میدم. نه این برای وجود لنفسه که اشیا دو نحوه وجود دارن، میتونن لنفس انسان هم موجود باشه. اینو تو بحث فرهنگ هم حاجه ها مطرح میکنن. حالا اینو میپرسم از حاجه ها به صورت مستقیم انشاءالله ازشون میپرسم. خب حالا داشته باشید این سوالاتی که نتجایی که گویا نیست رو انشاءالله میگم خدمتتون، کجاهاش گیر داره حالا انشاءالله ببینیم چجور میشه. خب صفحه چند بودیم؟ صفحه 314. خیلی. اگر در شهود خود کمی تأمل کنیم چنین ارتباط حضوری اشراقی را به وضوح می‌یابیم. این همان بیان سهروردی است که از آن به اشراق و اضافه اشراقیه نفس یاد کرده. آری نفس پس از چنین ارتباط حضوری با اشیاء مادی به صورت از آن عکس برداری و صورت مماثل آن را انشاء می‌کند. این نفس محض این که به چنگ آورد صورتش را انشاء می‌کند. بعد از آن که نفس از حالت احساسی بیرون آمده و غیبت شی مادی روی داد، این صورت مماثل انشاء شده بر جای ماند و همان دیدگاه صدر متعلقین است. بنابراین در این پذیرفتن سخن شیخ اشراق درباره احساس، بیان صدر متعلقین نیست در سوق نفس درست است، اما حقیقت ادراک حسی همان است که شیخ اشراق میگوید، نه صورت انشاء شده در پی ادراک حسی تحقق پیدا، نه صورت انشاء شده که در پی ادراک حسی تحقق پیدا میکند. خب اینا روشنه. بنابراین با پذیرش ارتباط حضوری وجود نفس با بدن و عینیت نفس و حواس، ارتباط حضوری و وجودی نفس با محسوسات مادی نیز پذیرفته می شود و این و به این صورت علم حضوری نفس و محسوسات مادی مورد قبول واقع می گردد. باید دانست که در این تحلیل روند طبیعی فعالیت های عصبی و فعل و انفعالات بدنی و علائم مغزی از میان برداشته نمی شود، بلکه به عنوان مهیا کننده و موعد نفس را برای حضور در آن موطن آماده می‌سازند. اینا دارن چیکار می‌کنن؟ اینا دوباره موعدن. اینها دوباره موعد اشراق نفسن که نفس بره تو اون موطن شی رو ادراک بکنه. از این رو وقتی بدن انسان و حواسی که از موعدات نفسن سالم باشن به شرایط جسمی به طور کامل فراهم آید، ادراک نفس درست صورت می‌گیرد و نفس در هر یک از این حواس و موعدات اصل ادراک را دچار مشکل می‌سازد. میگه خب چرا؟ به خاطر اینکه اینا باید نفس رو ببرن دیگه. حالا اگه اینا نفس رو بد ببرن، این کانال بدی باشه، خب نفس نمیتونه به صاف ادراک بکنه، نفس دچار مشکل میشه توی ادراکش. مثلا حالا اینا شده تو خطاها ان شاء الله عرض می‌کنیم، حالا بزنیم بریم جلو اینا رو. بله عرضم خدمتتون، این رو ببینید. این متن صدرا رو نمیخوام بخونم. ایشون حتی میگن صدرا تو برخی از آثارش به این گرایش پیدا کرده که حالا اینو ببینید. الان متن صدرا دیگه نمیخوام بخونم براتون. یکی از نتایج این دیدگاه است که وقتی حس با حضور نفس در موطنش با محسوسات مادی ارتباط و اتصال برقرار میکند، در واقع آن محسوس را همان گونه که هست در موطن محسوس مشاهده و احساس میکند. نفس رفت تا اونجا، رفت تا اون موطن. خب وقتی نفس رفت تا اون موطن، توی اون موطن اون شی رو ادراک میکنه دیگه، به نحو حضوری و به نحو چون علم حضوری هم هست خود اونه دیگه، هو خود شیه. اصلا بحث تطبیق و خطاب و اینها دیگه مطرح نیست اونجا. و در حقیقت کوه بزرگ را همان بزرگ میبیند و آب داغ را با همان داغی لمس میکند، نه اینکه صورتهایی از بزرگی و داغی را در خود ایجاد کند. همین احساس حضور به آسانی چگونگی احساس محسوسات خارجی را با ویژگی ها و حالات واقعیشان تبیین میکند. حاجه ها یه مثالی هم میزنن دائما، اونم مثال دوربینه. ببینید میگن که ببینید چشم دقیقا مثل دوربین عمل میکنه. دوربین چیکار میکنه؟ دوربین یک ابزاریه کمک میکنه که مثلا این شما تا اونجا برید جنده. خب این چشم هم همینه دقیقا، اون اتفاقی که توی دوربین داره میفته، توی تلسکوپ، توی میکروسکوپ، توی هر کدوم از اینا داره میفته، کمک میکنه نفس تا اون موتنشهی بره اونو به چنگی بیاره. خب حالا این ابزار هر چقدر ریزتر باشه، هر چقدر ظریف‌تر باشه، خب نفس میتونه بهتر اون شی رو به چنگ بیاره. توجه دارید؟ این مثال دوربینم آجاها خیلی روش تاکید دارم، این رو تعبیر میکنم، یه دقیقا مثل دوربین. شما وقتی دوربین رو روی چشم میذارید، اون احساس رو احساس کردین یا نه؟ اون حسی که به آدم دست میده وقتی از پشت دوربین نگاه میکنه، یه دفعه مثلا میبینه تو 300 متر 400 متر جلوتر رو داره میبینه، مثلا قبلش تو 100 متر میدید، یه دفعه جزئیاتی رو داره اونجاها میبینه. چرا؟ خب نفس رو بهتر میتونه تا اون موتن اون اشیا به پیش ببره. بعد چنان که گفته شد، با حصول ارتباط حضوری نفس با محسوسات خارجی، مرحله بعدی ادراک آغاز می شود. توضیح این که وقتی نفس در موتن حس، اون بحث چیه؟ بحث انشاء نفسه. توضیح آن که وقتی نفس در موتن حس حاضر می شود و محسوس در موتن محسوس ارتباط برقرار می کند، در همان لحظه عکس برداری نیز انجام می دهد و لحظاتی پس از پایان احساس از محسوس حکایت می کند. یعنی این که به چنگ اوورد دیگه اینو نگه میداره، نفس این رو، این قابلیت رو داره که اینجا بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول هم مطرح میشه. برای نمونه، هنگامی که میوه ترشی را در دهان میگذاریم و آن را میچشیم، احساسی به ما دست میدهد که پیش از آن نداشتیم و نفس از حالات و احساس عکس برداری میکند. فردای آن روز با همین تصویری که از مزه ترشی در خود فراهم آوردیم، از میوه ترش دیروزی خبر میدهیم و از مزه ترش آن سخن میگوییم. این عکس برداری از محسوس در موتن حس که از ناحیه نفس صورت گرفته، با انشاء نفس ایجاد شده، نزد نفس حاضر است و ما گاه با این صورت انشاء شده با محسوس خارجی به محسوس خارجی اشاره میکنیم. یعنی میگیم اینو در نظر میگیریم، با این انتقال پیدا میکنیم به اون شی خارجی. درسته که اینم جزئیه، چون اینم خیالیه، چون به اون از اون علم حضوری داره حکایت میکنه. اینم چیه؟ جزئیه. رابطه این صورت انشاء شده با محسوس خارجی، رابطه حصولی علم صورت حصولی با معلوم بالعرض خواهد بود که در این صورت از آن به علم حصولی یاد میکنیم. اما نفس ادراک حسی دیگر حصولی نیست، بلکه حضوری اشراقی است. خب از این به دست میاریم که سه نوع علم داریم. یک، علم حضور نفس به محسوس عینی در لحظه ارتباط وجودی با آن. یک. دو، علم حضوری نفس به عکس و صورتی که خودش آن را ایجاد کرده و نزد خود دارد. یعنی اینو گفتیم دیگه، ما کلاراً گفتیم که ما با اون مفهوم هم علم حضوری داریم. یادتون الان میگه علم حضوری به حصولی بر حصولی به حضوری برمیگرده، یه معنا اینو میگفتیم، یعنی اینکه اون مفهوم نزد نفس حاصله. البته این معلوم را نسبت به معلوم در علم نخست، یعنی علم حسی، صورت و عکس مینامیم. در مقایسه با اون میگیم، ببین دو تا حیثیت داره، یکی للعالم، یکی حکایت اون. از جهت حکایت اون میگیم علم حصولی، از جهت اینکه نزد ماست علم حضوریه دیگه، وگرنه خود یک وجود خیالی تجردی که امری وجودی اصیل است، نه عکس و سایه چیزی. یعنی خودش وجود خیالی تجردیه، یعنی خودش یک موجود مجرده که البته توسط نفس انشاء شده و سوبس اتحاد عقل و عقل و معقول با نفس داره متحد میشه. حالا اینش الان خیلی کار ندارن حاج آقا، این رو کار دارن که عرضم خدمت تو، این وجود تجردیه. اونی هم که الله میگه تو عالم مثاله، نه عالم مثال منفصل نیست، این عالم مثال متصله. علم حصولی به همان محسوس خارجی که با صورت علمی ایجاد شده از سوی نفس از آن حکایت میکنه، این حیث حکاییشه که میشه علم حصولی. پس دو تا علم حضوری، یه دونه علم حصولی. با این وضع مصحح و وجه علم حصولی و صورت ذهنی نیز روشن میشود. مصحح یعنی چی؟ یعنی مصحح صدق. یعنی چی باعث میشه که ما بگیم آقا اینه که توی ذهن، این بحث تطابق مفاهیم با خارجه. ولی تو ساحت حضور که اصلا تطابق مطرح نیست. خب اینو بذارید کنار. حالا تو ساعت مفهوم، وقتی ما مفهوم میگیریم، کی گفته این عین خارجه؟ خب میگه ببینید، یه برش علم حضوریه، شما علم حضوری به مفهوم دارید، یک. اون طرفش هم علم حضوریه، علم حضوری به اون شی خارجی دارید. خب این برش حضوره، اون برش حضوره، رابطه هم حضوری شما میتونید بسنجید. خب نگاه میکنه نفس، نگاه میکنه این آقا این همان است دیگه، یه چیز پیچیده ای نیست. لذا مطابقت مفاهیم با عرضم خدمتتون به اصطلاح با ادراکات و با اشیاء خارجی اینگونه تأمین میشه که هوه همانه، هوه همون رو داره حکایت میکنه، این مبرر صدق میشه و نیازی به توجیهات دیگر نیست. این نکته حاشیه میفهمم، این نکته مهمی است که در بحث وجود ذهنی، ارتباط میان وجود ذهنی و وجود خارجی را به درستی حل و فصل میکنه. حرف درستیه فرماشات. اما با مبانی صدرایی در هنگام و در احساس و ادراک حسی به توجیه علم حصولی نیاز داریم. بعد اینجا عرضم خدمتتون، شروع میکنن نظر علامه رو فرمودن. علامه طباطبایی در تبیین علم اصولی با توجه به دیدگاه استاد متعلهین تلاشی فراوان کرده است. که شروع میکنن اینجا ازم خدمت دیدگاه علامه رو گفتن، همون نهایه رو توضیح میدن. این که حالا ببینید علم، میخوام بخونم اینو، گفتیم دیگه خیلی نکته ای نداره، فقط این وسطش حاج آقا میگن ببینید بزن بخونم. وقتی نفس به اعداد بدن صورت محسوسه وزان محسوس خارجی و مادی انشاء ایجاد میکنند، این علم پدید آمده حضوری وجودی با وجود مجرد خیالی است. بله این علم پدید آمده علم حضوری وجودی با وجود مجرد خیالی است. علم حصولی در این مرحله متصور نیست. این که علم حضوری نیست، علم حصولی نیست، بلکه تنها هنگامی که این معلول خیالی را با شیء مادی خارجی مقایسه میکنی علم حصولی روی میدهد. که اینا رو گفتیم، در حقیقت اصلا چیزی به نام علم حصولی نداریم. تنها به سبب مقایسه آن معلوم برزخی در سوق نفس با معلوم بالعرض و شیء مادی خارجی پای علم حصولی به میان میآید و این مقایسه به دو دلیل استرار و توهم به وجود می آید. استرار رو شما توضیح بدیم، توهم هم چون وهم میاد جعل میکنه دیگه. ببینید این الان میشه اعتباری قرار بشه، علم حصولی قرار بشه اعتبار. اعتبار کاری کیه؟ کار وهمه. این همانی رو وهم میاد جعل میکنه، این لذا وهمش. استرارش هم انشاءالله توضیح میدیم، باید بخونیم مقاله 5 بخونیم، استرار روشن میشه. استرار نفس که گرچه معلومه ما همون امر مجرد به تجرد برزخی است که در سوق نفس انسا شده، اما از اونجا که ما ناچاریم با خارج مادی در ارتباط مستقیم باشیم، یعنی ما میخوایم اونو به چنگ بیاریم. اینو قبلا گفتم، ببین ما میخوایم اونو حکایت بکنیم، چیکار بکنیم؟ نمیرسیم به اون که اینو میایم میذاریم جای اون، اینو جعل میکنیم، اینو حاکی جعل میکنیم. آن معلومه انسا شده در سوق نفس رو به شی مادی حمل میکنیم. اینجا پیوندگاه صورت و عکس با اصل خواهد بود و میگوییم این معلومه برزخی از امر خارجی مادی حکایت میکنند و در همین جا علم حصولی پدید میآید. یه خب اینو اشکال کردیم دیگه. این حاج آقا که اینجا میگن ظاهرا دارن میپذیرن، توجه دارید، ولی خب بعدها نقد میکنن، حاج آقا قبول ندارن این دیدگاه رو. خب اتحاد نفس و محسوسات خارجی، یکی از ویژگی‌هایی که ملا صدرا برای هویت علم مطرح کرده و شایسته است که الان تاکید ورزیم، اتحاد عالم معلوم است، همان اتحاد حاس و محسوس. ما در این مسئله برخلاف صدرا که علم را از اتحاد عالم با معلوم مجرد انشاء شده می‌داند، در صدد تبیین امکان و چگونگی اتحاد نفس مجرد با معلوم مادی به شکل خاصی هستیم. یعنی این چگونه این نفس مجرد به اون معلوم مادی خارجی داره ارتباط میگیره، که اون قید تجرد رو باید اینجا توضیح بدن دیگه. الان بخونیم ببینیم چجوری اینشون میفهمن. ببینید در اتحاد عالم و معلوم با معنی صدر به دو چیز باید توجه داشته، یکی حقیقت اتحاد که نوعی اشتراط و گسترش وجودی و شکوفاتر شدن نفس هست که اینو توضیح دادیم ما، دیگری اتحاد عالم و معلوم که در موطن مناسب با آن معلوم صورت میگیرد. یعنی یکی برای نفسه، یکی اتحادش با اون معلومه که تو اون موطن مناسب با اون معلوم داره صورت میگیره. از این رو اگر معلوم معقول باشد، نفس در مرتبه عقل با آن متحد میشود و اگر صورت خیالی باشد، در مرتبه خیالی با آن متحد میگردد و چنانچه حسی باشد، در مرتبه حس با آن متحد میشود و در مرتبه حس شکوفاتر شده اشتداد وجودی پیدا میکند. اما از دیدگاهی که در اینجا مطرح شد، مبنی بر این که معلوم میتواند محسوس مادی و خارجی باشد، این پرسش مطرح میشود که نفس چگونه با آن متحد میگردد. میگه خب اون که مادیه، خارجیه، این چجوری نفس داره با آن متحد میشه؟ در اینجا باید میان وجود مادی شی برای خودش و وجود مادی آن برای عالم مجرد فرق گذاشت. توضیح این که مطلب رو با یک نمونه آغاز میکنیم، همون چیزی خانم حسینی فرمودن. بنابر دیدگاه مشهور، نفس و عقلیه رو از طریق اتحاد و عقل فعال به دست میآورن. ببینید شما سوبر عقلیه رو به دست میارید، خب کجا به دست میارید؟ خب با عقل فعال دارید متحد میشید، یعنی عقل فعال نزد شما حاضره، یعنی نزد شما داره حاضر میشه دیگه. عقل فعال اون بالا نیست، میگیم نه ما به اندازه ظرفیتمون داریم با عقل فعال متحد میشیم. به محض اینکه متحد میشیم، عقل فعال برای ما یک نحوه وجود پیدا میکنه، یه وجود لنفس ما پیدا میکنه. توجه داری؟ نه که تو خارج دوتا بشه، نه، یک نحوه وجود برای ما پیدا میکنه. ببینید بنابراین بنابر دیدگاه مشهور، نفس سوبر عقلیه را از طریق اتحاد با عقل فعال به دست میآورد و به آنها عالم میشود. در اینجا این پرسش وجود دارد که اگر ما به عقل فعال متحد شویم، پس باید همه صور عقلی موجود در عقل فعال را بیابیم. و اگه ما داریم متحد میشیم، اگه حضوره، باید هرچی که اونجا هست رو به دست بیاریم. ولی تنها صورت عقلی خاص رو میابیم. ما باید ببینیم که اون صور جزئی رو اول چی درک کردیم که بعد میخوام به صور عقلی اینها منتقل بشیم دیگه. به هرچی که اونجا هست که ما قرار نیست این پیدا بکنیم با این سعی وجودیمون. خب پس چه اتفاقی میفته؟ چرا فقط به این داریم ما علم پیدا میکنیم؟ در پاسخ میگوییم عقل فعال که پیش روی نفس است دو نوع میباشد. یکی برای خود وجود لنفسه اوست، یعنی ببینید اون خودش با اون سعی وجودی که داره و حالا داره عالم عرض رو داره تدبیر میکنه، هر کاری داره میکنه، این عالم مادون فلک قمر رو داره تدبیر میکنه، یکی اونه، اون حقیقتشه. خب یه وجود لنفس هم پیدا میکنه، یکی وجود لنفسه اوست و دیگری برای نفس. این لنفس، این الفلام بخونه، خود لنفسه، این برای خودش. اتحاد بین نفس و وجود لنفسه، اتحاد بین نفس و وجود لنفسه عقل فعال نیست. یعنی قرار نیست شما اتحاد پیدا بکنید دیگه، احاطه پیدا بکنید بشین اون عقل فعال، کل اون چیزی که تو عقل فعاله رو بفهمید. نه، یعنی نفس خود عقل فعال، یعنی وجود لنفسه عقل فعال نمی‌شود تا هرچه از علم که در آن نهفته است معلوم وی گردد، بلکه اتحاد بین نفس و عقل فعال به حسب وجودش برای مدرک و عالم، یعنی نفسه است. یعنی به حسب سعی این با اون داره متحد میشه، یعنی اون یک نحوه وجودی انگاری داره برای این پیدا میکنه، که حالا اینو تعبیر میکنیم به اتحاد ما. توجه دارید؟ به اتحاد ما. نفس هم به اندازه استعداد و قابلیتش با آن ارتباط برقرار کرده متحد می شود. وجود عقل فعال برای نفس مدرک به این معناست که به مقداری که نفس توان شهود و یافتن از عقل فعال را دارد از آن او می شود و با آن متحد می گردد. آره، اتصالیه، احاطی نیست. بله، در حقیقت نفس به این مقدار اضافه اشراقیه و شهود دارد و به همین اندازه ارتقای وجودی یافته و با آن متحد شده است. بعد عبارت حاجی رو نقل میکنن که اعلم ان للعقل الفعال وجودن فی نفسه و وجودن لانفسنا که انما یتحد به وجودهی لانفسنا لا به وجودهی فی نفسه لنفسه و لوجودهی لانفسنا مراتبون که لا نهایت لها و امکان ذاتهو به ذاته واحدتون فتعدد فی ظهوره. ببینید الان هزار نفر با عقل فعال دارن متحد میشن، هر کسی که عرضم خدمتتون به کلی داره دسترسی پیدا میکنه داره به عقل فعال متحد میشه. خب اگر اینه، یعنی ما هزار تا عقل فعال داریم، اینا هر کدوم نه، این ظهوراتش، حاجی داره میگه اون وجوده یکیه که برای این افراد هر کدوم به اندازه سعه خودشون داره مرتبط میشه. دارین صدای ما رو؟ صدا هست؟ بله. ببینید هر کسی به اندازه سعی وجودی خودش داره متصل میشه و این اون شی رو از تعدد نمیندازه چون ظهوراتش متعدده. خب فانزن لا یلزم ما ذکروه من انه یلزم ان یعلم النفس جمیع ما یعلم العقل الفعال و این یعلم کل نفس متحدتا به جمیع ما یعلم نفس اخرى متحدتا به و ان یعلم این انه. یعنی لزوم نداره که هر چی تو عقل فعاله بدونیم، هر چی هم تو نفوس دیگه هست بدونیم، چون اتحاد رو معمولا یه جوری اتحاد میفهمن که آقا یعنی عینیت شد. نه، اون عینیت نیست، این یعنی نفسی اتحاد و مایی پیدا کرد. این اتحاد و ما یعنی با یه شأن اون مرتبط شد، با یه حیثیت اون متحد شد. همون تعبیری که فرمودین عرضم خدمتتون که اتصالی، شهود اتصالی، یه نحوه اتصاله. حالا ببینیم چقدر این اتصال برای بعضیا قوی‌تره، برای بعضیا ضعیف‌تره، به همون اندازه. خب حالا ببینید، یه دونه الان عقل فعال تو این شأنشه، یه دونه اون عقل فعالی که وجود لنفسه داره. ما الان با اون وجود لنفسهش کاری نداریم، ما با این اندازه عقل فعال کار داریم، ما این رو داریم درک میکنیم. حالا ببینید، مسئله اتحاد نفس با اشیاء مادی همان اتحاد نفس و عقل فعال است. یعنی نفس با محسوس خارجی متحد میشود، اما محسوس مادی دو گونه است، یکی وجود مادی برای خود که همان وجود لنفسه هست، دیگری وجود برای نفس مدرک که وجود للمدرک نام دارد. وجود حالا فرهنگ رو هم میخوان بحث بکنن، بحث معانی انباشته رو تو همین میارن. حالا ببینید اونجا رو هم ببینید. وجود لنفسه محسوس مادی مجموعی از جواهر و اعراض به شکل مادی است. اما وجود للمدرک در مرحله احساس تنها اعراض، آن هم به شکل خاص نزد علم نزد عالم مجرد است. بله. میخوانم اینجا جاها تعبیر میکنه این باید مجرد باشه حتما، اینجا که نگفتن هنوز. زیرا نفس در مرتبه حس تنها عرضیاب است نه جوهریاب. اگرچه پیش از این توضیح دادیم که نفس از طریق شهود عقلی در دل شهود حسی جوهر را نیز میابند. اینجا آجاها میگن اون موقع این نظر رو داشتن که شهود عقلی که حالا شده توضیح میدیم این رو. و عرض از نمودها و پدیده های نشأت گرفته از جوهر محسوس مادی است و نفس با ویژگی شأنیت ادراک غیر که به معنای اظهار اشیا برای خود اوست، عرض را در مورد اشراق خیش قرار میدهد. یعنی تا اونجا داره میره خب، اما چقدر با اون شی داره متحد میشه به اندازه عرضش، یعنی به اندازه وجود لنفس اون شی چقدر تو مرتبه همین عرضش تو همین قدر ما حاضر میشه. قرار نیست کل اون شی با همه بند و بیلش بیاد برای ما که. این همون سوالی هم که شما فرمودین خانم سپهری، توجه دارید؟ و خود نیز گسترش وجودی پیدا میکند. مثلا از یک مبصر مادی انعکاسهای نوری ناشی میشود و از مسموع مادی امواجی پدید میاد و نفس که در خارج است و نقشی در پدید آمدن این انعکاسها و امواج ندارد، در مرتبه چشم و گوش آنها را طرف اشراق خیش قرار داده برای خود اظهار میدارد و با آنها مرتبط و متحد میشود. به بیان دیگر نفس اشراق و پرتو افکنی طرف و طرف متعلق اشراق یعنی محسوس مادی را برای خود به چنگ می آورد. یعنی تو همون اندازه‌ای که ببینید این معدات شما رو داره میبره، اونجا موج داره میبره، اونجا نور داره میبره، نفس اینا داره کمک میکنه نفس بره دیگه. ولی چی داره کمک میکنه؟ نفس خودش خب اگه چیزی نباشه، این معدات نباشن که نمیتونه بره. این معدات چقدر دارن میبرن؟ تو اندازه اون صوته، تو اندازه اون کیف مبصره. از این منظر محدود مادی از آن نفس است و با آن متحد می شود و موجب گسترش وجودی نفس در این موطن خواهد شد، اگرچه وجود نفس محسوسات خارجی چنین نیست. باید دانست که طرف اشراق و اتحاد که وجود للمدرک اینجا آجاها می فرمان مادی نیست بلکه مجرد است، هرچند وجود نفس آن مادی است. چنانکه عالم ماده برای وجود وجود و مابادی جهان هستی هویت مادی ندارد و مجرد است، گرچه فی حد نفسه مادی است. از این رو حاج مولا هادی سبزوی در متن نوشته میفهمد عالم ماده عند الاوائل و عند المبادی مادی نیست. این جای بحث داره، این فرمایش حاج آقا رو باید باز کرد. این هم اولام فرمودن، من این رو درک نمیکنم، باید با حاج آقا صحبت کنم ببینم که چرا این رو دارم میفرمان، یعنی چرا اصرار داره حتما تجردی باشه. اینو اتفاقا یکی رفقا هم خیلی اشکال میکرده، میگفتش که من متوجه نمیشم که این مادی با مجرد با مادی چجوری داره التباط برقرار میکنه. من حالا اون چیز که به نظرم الان میاد اینه که هیچ مشکلی نداره مادی باشه، یعنی اگر مادی هم باشه، یعنی نفس مجرد تا اونجا داره میره، خب همون امر مادی رو تو همون به نحو مادی خودش ادراک بکنه، چه اشکالی داره؟ به علاوه این همه حاج آقا زحمت کشیدن، این که خب وجود لنفسهش الان میشه دوباره وجود لنفسش میشه مجرد، که خب این میشه العلم حضور و مجردن لمجردن دیگه، همون حرف صدرا میشه که. پس ما چرا انقدر اصرار داشتیم اون رو ابطال بکنیم؟ این حاج آقا باید ببینیم چی میفهمن. حالا میپرسم انشالله. پس مدرک و عالم مجرد اشراق تجردی دارد و علم نیز مجرد است. طرف این علم یعنی ماده معلوم از یک جهت مجرد است، همین جهتی که آجاقا میگن، ولی باید توجه داشت که در عین آن که خود همان شیء مادی با خصوصیات مادی نزد عالم مجرد حاضر است، همین شیء مادی را آنگاه که از سوی عالم ماده مینگریم هویت مادی دارد. آها بله، تو مقاله نفس چیه شما این میفرمایید خانم حسینی؟ اینا جای مقاله نفس هم دارن، من ندیدم. پس چطور؟
آره همینجا بود، اینو من برای روز قبل آماده کرده بودم، یه فور فاصله افتاده و خودم یادش میره. من خونده بودم متن تا آخرش، اینجا همه خط کشیدم و نکته نوشتم و اینها دیگه، از بابا اینکه خونده بودیم دیگه امروز نخوندم، برای بودم یک شنبه آماده کرده، برای هفته پیش آماده کرده بودم، ولی فکر کرده بودم میرسیم چون میدونستیم هم چه خبر. حالا اینو باید فکر کرد، این که اولا چه اصراری دارن حاج آقا بگن حتما باید مجرد باشه، چون طرف ادراک مجرده باید سنخیت باشه، از این باب دارن میگن. خب این دیگه چه اصراری بود؟ عرضم خدمتون که اون حرف رو رد بکنیم، چون از حیث مادیش یه چخ برای ما معلوم نمیشه. خب اون رو باید ببینم، اون من ندیدم اصلا، مقاله رو ندیدم، حالا باید ببینم پس این رو. بله عرضم خدمتون که حالا این رو داشته باشید، این از حاج آقا میپرسم که چه اصراری دارید این رو مجردش رو، چون این توضیحات که کافی نیست، یعنی اینکه صرفا بگیم نه هویت تجردی داره. خب چرا هویت تجردی داره؟ به چه دلیلی؟ چرا مادی نباشه؟ یعنی الان من که دارم این فرش رو میبینم، حیث تجردیش رو دارم میبینم، این حیث تجردی یعنی همون حیث مثالی؟ حیث تجردیش کجاست؟ این حیث مادی حیث تجردیش چی هستن؟ اینو بگیم به ما. با این بحث تبیین بحث علم مادیات هنوز جای سوال داره که در تسبیح موجودات مطرح است. مادیات منظور موجودات مادی که اونا علم دارن یا ندارن، اونا هم حیث تبیینی که کاری نداره، اونا هم حیث تجردی دارن دیگه، اونا رو میگیم حیث تجردی دارن. این که جواب میدن، من که الان دارم میبینم میابم که نفس میابد یا نه. خب نفس میابد، خب چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ یعنی من الان دارم میبینم، پس یعنی من نمیابم که حیث مجرد من میابد. متوجه نمیشم خانم حسین، بذار این رو بخونم تموم بشه، یه دو خطش مونده. اوه حتی اذانم شد. خب این دو سقط رو بخونی تمام بشه، بعد اگه فرمایش داشتی خدمتتون هستم. پس مدرک و عالم مجرد اشراق تجردی دارد و علم نیز مجرد است. طرف این رو خوندم، طرف این علم یعنی معلوم از یک جهت مجرد است، ولی باید توجه داشت که در این حال که خود همان شیء مادی با خصوصیت مادی نزد عالم مجرد حاضر است، همان شیء مادی را آنگاه که از سوی عالم ماده مینگریم هویت مادی دارد، اما اگر از سوی مجردات و عالم مجرد بنگریم برای او ثبات و تجرد حاکم است. لذا مدرک مجرد همچون نفس ناطقه به خود معلوم مادی علم دارد، ولی چون از آن سو دیده می شود، همان معلوم مادی خصیصه تجرد از او نمایان خواهد شد. بنابراین مدرک و عالم مجرد با همان اشراق و پرتو، یعنی طرف اشراق را از آن خود کرده، خاصیت اشراق تجردی در طرف اشراق نیز نمایان می شود و سنخ او می گردد. اینجا سنخیت آج آقا مطرح می کنن، از سنخش باید بشه. به عبارتی امر مادی مادی است، اما برای مجرد خاصیت تجردی دارد. ببین اینی که دارم می فرمان، یعنی مجرد که می خواد به چنگش بیاره، مجرد به چنگ میاره. یعنی اون حیث مادی اگه بخواد به چنگ مجرد بیاد، مجرد به چنگ میاد، نمیتونه مجرد ماده به چنگ بیاره. توجه دارید؟ اینا رو میخونم حالا عرضم خدمت. یه بار دیگه بخونم عبارت رو. بنابراین مدرک و عالم مجرد با همون اشراق و پرتو افکنی طرف اشراق را از آن خود کرده، خاصیت اشراق تجردی در طرف اشراق نیز نمایان می شود. یعنی این چون مجرده، چون مجرد داره اونو به چنگ میاره، این خاصیت تجردی اون طرف هم نمایان میشه و از سنخ اون میگرده، از سنخ اون میشه.
به عبارتی امر مادی مادی است اما برای مجرد خاصیت تجردی دارد. این میشه وجودش لنفس. توجه دارید؟ وجودش لنفس. پس نفس مجرد با خود امور مادی ارتباط وجودی پیدا میکنند ولی برای او امور مادی معنای دیگری دارند. حالا یه سوال، الان اگه ما یه وجود لنفس داشته باشیم، یه وجود مادی داشته باشیم، خب ما از کجا اصلا فهمیدیم که این ور اگه هی ما داریم تجرد میفهمیم؟ خب حالا بذار بگم بعد میبینم باشیم. اگه این ور هی داریم ما تجرد میفهمیم، اون ور چجوری ماده داریم میفهمیم؟ از کجا فهمیدیم مثلا اون ماده است؟ مادی بودن اون ماده رو از کجا فهمیدیم؟ عقل داره میفهمه؟ یعنی ما همش داریم حیثیات، یعنی ما اشکالاتی که میکردیم، حالا عرضم خدمتون، نه که رو خواهد اشکال رو کنیم از استاد، سوالات تفهمیه اینا، ولی خودم بفهمیم دارم عرض میکنم. این که ببینید، خب ما اگر اون ور مادیه، بعد میگیم که نه، اون وجود مادی برای نفس یه حس تجردی پیدا میکنه. خب اول از کجا میبینیم وجود مادی است؟ ما که یه حس تجردی داریم میبینیم. ما تا اون ور مادی رو ندونیم، این ور تجردی رو ندونیم، نمیتونیم بگیم این اون است که. توجه دارید؟ حالا داشته باشین این رو، بخونم بقیه‌اش رو. در نتیجه هنگام ادراک حسی، نفس با اضافه اشراقیه خود محسوسات مادی را با خصوصیات مادی آن ها شهود میکند، در خلاف آنچه صدر المتعلمین با آن معتقد بود. اما شهود و اشراق نفس مجرد احکام خاص خود را به همراه خواهد داشت. از این رو گرد مادیات بر دامن مدرک مجرد و اشراقش نمی‌نشیند. پس در تعریف علمی توان گفت حضور معلوم خواه مجرد خواه مادی به صورت تجردی، آن قید به صورت تجردی اینجا توضیح دادم، بنده یادم رفته بود. بر اساس این دیدگاه چندین مظهر علمی خلق خواهد شد، مانند علم حق به مادیات بدون واسطه صور مثالی، کیفیت انطباق وجود ذهنی به وجود خارجی، فهم معقولات ثانی واسطه شهود عقلی در دل شهود حسی، که شرح آن مجال دیگری را می‌طلبد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرضم خدمت